کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
سلام، ارادت و احترام خدمت شما شنونده های خوب صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خوش آمدید به استدیو گفتگو در انفوان عبور از قرن 14 به قرن 15 خورشیدی با برنامه ارغوان در استقبال از سال 1400 خورشیدی در خدمت شما نازنینان شنونده هستیم. حسن منصوبی هستم، میزبان شما در رادیو گفتگو در برنامه ارغوان. بران شدیم تا سلسله نشست‌هایی رو پس پشت هم به استقبال بهار بریم و گپ و گفت مفصلی داشته باشیم پیرامون چند و چون شناخت بهاریه‌ها در ادبیات فارسی و اندیشه‌های شاعران فاخر و فرهمندی که پیرامون این واژه گرانسنگ در ادبیات قلم فرسایی‌ها کردند. بهار از موضوعات ناماشنای ادبی هست که همواره دلمشغولی ادب دوستان و شعرپژوهان بوده، از دریچه‌های فلسفی و عرفانی هم تعبیرها و تأویل‌های فراوانی میتوان از احوال طبیعت، احوال آدمی و این دگردیسی کائنات در آغاز بهار داشته باشیم و با این بهانه بران شدیم که در خدمت یکی از کارشناسان خوب صدای اندیشه ها باشیم، جناب علی جهانگیری، که همواره لطفشون شامل حال ما بوده. قرار برای ما در این سلسله نشست ها از دریچه های گوناگون ادبی، فلسفی و عرفانی و اسطوره شناسی، پیشینه تحول بهاری و اندیشیدن به مفهوم بهار رو در ادیان، در اسطوره ها از زبان ایشون بشنویم و لذت ببریم. با ما همراه باشید. جناب جهانگیری، خیلی خوش آمدید به استدیو گفتگو در برنامه ارغوان. ممنونیم از لطف و همراهی شما. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. اگر لطف فرمایید معرفه کوتاهی با شنونده ها داشته باشیم تا بحث بهار و بهاریه ها رو با شما بشنویم.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، دست اندرکاران برنامه محترمتان و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خیلی عالی، درود به شما و سپاس. جناب جهانگیری، بران شدیم که در نشست‌های پشت سر همی پیرامون مسئله بهار از دریچه‌هایی که سزاوار گفتگو هست در رادیو گفتگو در برنامه ارغوان با شنونده‌ها همگام و همصدا بشیم. اگر اجازه بفرمایید استاد جهانگیری، مفهوم بهار رو طبق عادت ماجرای اندیشه که از فیلولوژی و ریشه شناسی شروع میشه، خود کلمه بهار رو در زبان فارسی یک ریشه شناسی داشته باشیم تا شاخ و بالهای موضوع برای ما و شنونده ها باز و روشن بشه.
بسیار نیکو، اتفاقا من همیشه علاقمندم که تبارشناسی یک گفتگو از اهمیت خیلی بالایی برخوردار. این علاقه من ریشه‌ایه. در مورد بهار که فرمودید، بهار در اصل وهار ریشه سانسکریت داره، همونطور که خودتون بهتر میدونید ریشه هندو ایرانی داره و در هر دو ملت استفاده میشه. بهار اگر بخوایم خلاصه بگیم، نخوایم زیاد فنی و علمیش کنیم، میشود ستایش، پرستش، و این پرستش برمیگرده به فرگشت، بازگشت و مفاهیم بزرگی رو در بر میگیره که ما راجبش صحبت میکنیم. این که میگیم وهار یا نو وهار، نیو هم به معنی تازه است هم به معنی مرکزیه، و وهار به معنی بتخانه، پرستشگاه، گاه ستایش، حتی زمان ستایش به اصطلاح در میان بزرگان ما، در میان شاعران، ادبا، فلاسفه و متفکران ما مطرح بوده. قدیمی ترینشان که به اصطلاح رودکی بزرگ باشه، می فرماین که بهار چین کن از آن روی بزم خانه خیش، اگر چه خانه تو نوبهار بر همان است. نوبهار گفتیم که یک پرستشگاه مرکزی بوده، در اصل معبد بلخه. بعضیا این معبد بلخ رو به بودیست نسبت میدن که خاندان برامکه یا برمکی ها پرده دارش بودن، بعضیا به زرتشتیگری یا آتش. با تحقیقاتی که بنده خودم کردم، اکثر حکمت ها و آیین های ایرانی در نوبهار بلخ جمع می شدن، یا به قول متون کهن ما بلخ بامیک، بلخ درخشان. دلی. و اونجا جایی بوده که همه میتونستن به آیین خودشون ستایش کنن. نگاه کنیم ببینیم، مثلا همین مفهوم رو دنبال کنیم، چون من خیلی به سندیت علاقه دارم. میگم نمیشه همین جوری ما بیایم یه چیزی رو ببندیم مثلا به ایران کهن، به مردمان، به بومشناسی ما، به این که سندیتی داشته باشه. مثلا احمد منوچهری دامغانی.
بله، احمد ابن قوس ابن احمد منوچهری، شاعر ناماشنای قرن پنجام.
هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار، خیز ای بت فرخار بیار آن گل بی خار. انگشتری جم برسیده است به جم باز، و از دیو نگون اختر برده شده آوار.
بله.
یا فرخی سیستانی به همین مفهوم اشاره میکنه. البته توجه داشته باشید که وقتی که اسلام آمد و بلخ تصرف شد، معبد نوبهار تبدیل به مسجد نه گنبد میشه.
بله.
و چون قبل از اسلام مجسمه های بودا در اون قرار داشت، اینها به تعبیر بت هم میگرفتن. بعضی جاها میبینیم که مفهوم بهار معادل بت میشود، و به خاطر همین با کنایه و تمثیل و استعاره مفهوم بهار معنای زن جوان و زن زیبا رو هم میگیره، به خاطر اینکه صنم و بت نزد ما فقط اون چیز سنگی و چوبی برای پرستش نیست. فرخی سیستانی میگه بدین خرمی جهان، بدین تازگی بهار، بدین روشنی شراب، بدین نیکوی نگار. یکی چون بهشت عدن، یکی چون هوای دوست، یکی چون گلاب بخ، یکی چون بت بهار.
بسیار عالی.
و از این اشاره ما زیاد داریم. من اجازه میخواستم به خاطر همون روند تبارشناسی گفتگو یک چیزی هم از نظامی بخونم. نظامی بزرگ، حکیم نظامی. وقتی ما میگیم مثلا حکیم، شاید عزیزان ما دقت نداشته باشن به این مسئله که چرا ما به سعدی مثلا حکیم نمیگیم.
آفرین.
چرا به فردوسی حکیم میگیم؟ چرا به نظامی حکیم میگیم؟ چرا به عمر خیام حکیم میگیم؟ چرا به ابن سینا حکیم میگیم اما به حافظ حکیم نمیگیم؟ اینها صاحبان حکمتن، اینها وارثان چیزی بزرگتر از پهنای تاریخ ما هستن. حکیم نظامی میفرماید چون زد لشکر کبک را بر تزر، ز ملک نشابور شد سوی مرف. به کشت آتش هیر بود خانه را، و ز آتش پراکند پروانه را. به بلخ آمد و آتش زرتشت. یعنی نظامی اعتقاد داره اونجا آتشکده بلخه، نه به اصطلاح معبد بودایی. به طوفان شمشیر چون آب کشت، آتش رو خاموش کرد.
به طوفان شمشیر چون آب کشت.
بله. بهاری دلفروز در بلخ بود، که از او تازه گر را دهن تلخ بود.
به به.
پری پیکرانی در او چون نگار، سنم خانه هایی چه خرم بهار.
به به. واقعا نظامی جناب جهانگیری سزاوار لقب حکمت هست، و شما بهتر میدونید در مخزن الاسرار اون بخشی که در اسکندرنامه میاد فلاسفه یونان باستان رو به زبان ایرانی. من یه پرانتز کوتاهی میخوام وسط صحبتتون باز کنم اگر اجازه بدید، چون صحبت از بهار شد و اسم حکما به میان آمد، بهار در واقع این دریچه‌ای که شما باز کردید، دریچه حکمی بر بهار، به نظر من سزاوارترین رویکرد به دگردیسی احوال هست. همون عبارتی که در آغاز سال نو میخونیم، حول حالنا الی احسن الحال، یک پشتوانه حکمی پشتش هست. و اونجا که نظامی از اسکندر رو، مثلا اسکندر مقدونی که ما در تاریخ به عنوان یک پادشاه ستمگر میشناسیم، همان حرکتی که سهروردی برای اسطوره‌های شاهنامه‌ای مثل رستم و اسفندیار و اینها زده،
سیمرغ
زده و اونها رو به کرکترها یا شخصیتهای حکمی تبدیل کرده، نظامی اومده همین حرکت رو در فلسفه زده و متاسفانه اصلا بهش مطالعه درست حسابی نشده در دانشگاه ها. به این حرکت عجیب نظامی، انقلابی که ایجاد کرده در پیوند شعر و حکمت باستان، کوتاه کنم، اسکندر را به عنوان یک پیامبر مطرح میکنه در مخزن الاسرار و او رو صاحب حکمت خالده میداند، چرا که او شاگرد ارسطو بوده و از این طریق او رو به اشراقیات فیلسوفان باستانی یونان نسبت میده. من صحبت رو کوتاه میکنم، از شما بشنوم.
من میخوام برگردم به نظامی، ببینیم آیا این استفاده از بهار به عنوان بت پرستشگاه، پرستیدن، در کدام مایه هاست؟ فقط آیا در مسئله مثلا حکمت هست یا نه میره به همه آن چیزهایی که پای عشق رو باز میکنه به زندگی ما، پای امید رو باز میکنه به زندگی ما؟ از همین نظامی اجازه بدید من لیلی و مجنون رو بخوانم.
حکمت در اصالت خودش عشق دیگه، تمام. بله بله. همینو میگه.
من لیلی و مجنون رو بخوانم، اون تیکش رو
لذت میبریم.
وانگه به نصیحتش نشاندند، خواستن لیلی رو نصیحت کنن که دست از عشقت بردار، ولی نگاه کنید دقیقا میبرنش به نوبهار، به همون بت، به همون پرستش، به همون آیین. وانگه به نصیحتش نشاندن، بر آتش خار میفشاندن.
بله.
کینجا به از آن عروس دلبر هستند بتان روح پرور، یاقوت لبان در بناگوش، هم قالی پاش و هم قصب پوش، هر یک به قیاس چون نگاری، آراسته تر ز نوبهاری. در پیش صد آشنا کسی، بیگانه چرا همی پرستی؟ بگذار که از این خجسته نامان، خواهیم تو را بتی خرامان. یاری که دل تو را نوازد، چون شکر و شیر با تو سازد.
ده.
یه فرصت کوتاه به من بدید که من این بحث نوبهار یا بهار رو، اصلا مفهوم بهار رو جمع کنم که ببینیم آیا واقعا سندیت چقدره. حالا که صحبت بلخ میکنیم، حیف از فرزند بلخ جلال الدین محمد مولوی نگیم. مولوی زادگاهش بلخ میدانیم و در سایه نوبهار نشونما کرده و بعدن کوچ کرده و به اصطلاح به قونیه و جاهای دیگه. مولوی میگه خانه آب و گل کجا، خانه جان و دل کجا، یارب آرزوم شد شهر من و دیار من. این دل شهر رانده در گل، تیره مانده در ناله کنان که ای خدا، کو حشم و تبار من. یارب اگر رسیدمی شهر خود و بدیدمی، رحمت شهریار من وان همه شهر یار من. نیست شب سیاه رو جفت و حریف روز من، نیست خزان سنگ دل در پی نوبهار من.
بله.
هیچ خموش نمی کنی تا به کین دهل زنی، آه که پرده در شدی این لب پرده دار من. که البته ما یه اشاره هم کردیم که اصلا نوبهار معبدی بوده که وظایف مثل پرده داران و نوبختیان که صاحبان نجوم و بخت و تقدیر بودن، در نوبهار از مشاغل مهم بوده. بدانیم که ریشه بهار پرستش و ستایش پروردگاره و هستی رو بهانه میکنیم، سکوی میکنیم برای پرتاب به مراتب دیگری.
خیلی زیبا بود، سپاسمندم جناب علی جهانگیری عزیز. در نشست اول از سلسله برنامه ارغوان، در این فرصت بسیار کوتاه حقیر هم میخوام گستاخی داشته باشم و ورودی کنم به ریشه شناسی بهار. از شما هم شنیدیم که بهار کلمه شق اولش، هجای اول به با پسوند آر با بت هم ریشه است. همچنین میخوام اضافه کنم و با شنوندگان همراه بشیم که بت و بق به معنی حالا خداوند در رویکردهای پیش از اسلام همان بهار هست، یعنی بهار، و در واقع با کلمه باغ هم ریشه هست. همچنین با کلمه بالا و بلند، با پسوند اند، بل، بل و باغ، به، بق، همه هم ریشن، به معنی چیزی که بر می بالد و نیکو اندام است، همچون همان بت یا صنم یا تندیسی که شما فرمودید، و اشاره به گیاهان دارد، یعنی یک ریشه گیاه شناسانه بسیار باستانی که از اساطیری مثل سوم، گیاه سوم در زرتشتی، در گاتاهایی، که انشالله در نشستای بعد این ریشه ها رو ما همراه جناب جهانگیری بیشتر باز خواهیم کرد. در برنامه ارغوان با شما شنوندگان عزیز همراه خواهیم بود. سپاس که در نخستین جلسه از برنامه ارغوان در این بهار سراپا زیبایی، خلعت سبز نو جهان برتن کرده و با ما همراه بودید. برای همتون آرزوی خرسندی و امیدواری و زیبایی داریم. تا نشست دیگر ارغوان، بدرود.
ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بر شما مبارک باشه. شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. بخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال کنید و بشنوید. در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، برنامه روایت باران تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. معرفی خدمات گروه‌های جهادگر در دوران کرونا.
روایت باران. به نام خدا. ایرانیان سلام، روزتون خوش. خوشحالیم که شنونده برنامه روایت باران از رادیو گفتگو هستید. ما با برنامه روایت باران از رادیو گفتگو با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. در این برنامه تهیه کننده خانم دکتر اسماعیل نژاد هستن و صدا بردار برنامه سرکار خانم ستاره حمیدی. نویسنده برنامه خانم محدثه کاظمی هستن که با ما در این برنامه همراهی میکنن و من طبعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. افتخار داریم که در برنامه ویژه‌ای که داره تقدیم حضور شما میشه بتونیم مطالبی رو از بحث جهادگرانی که در سراسر کشور فعالیت‌های گوناگون دارن تقدیم حضور شما بکنیم. با ما در این برنامه همراهی بفرمایید. می‌دونید که بحث کارآفرینی یکی از مباحث بسیار مهم هست در عرصه اقتصاد، نه در ایران بلکه در جهان. این موضوع بسیار مهمه، اما در ایران مدت هاست که به بحث کارآفرینی توجه شده، توجه خاص، و گروهی به عنوان جهادگر وارد عرصه های کارآفرینی شدن در سراسر کشور. ما تلاش داریم میکنیم در برنامه روایت باران جهادگران برتر رو در بحث کارآفرینی به شما معرفی کنیم، باهاشون بگیم و بشنویم. جهادگران کارآفرین میدونید که در بحث اشتغالزایی نقش بسیار زیادی دارن در سراسر کشور. به تعبیر دیگری بگیم اشتغالی که مهمترین بخش اقتصاد هست و تضمین بقای زندگی در گروی اون هست و بنیان زندگی بر پایه اون استوار شده، نبودش برای محرومان دردآورتره. گروهی که به این اشتغال بسیار احتیاج دارن، اشتغال رو به عنوان یک موضوع اساسی برای خودشون در نظر میگیرن. در این مجال میخوام با یکی از جهادگران کارآفرین صحبت بکنیم. میریم به استان خوزستان و آقای خاجوی روی خط ارتباطیمون هستن و قرار هست با ایشون گفتگو بکنیم. من درباره آقای خاجوی میتونم این رو بگم که ایشون اشتغال زایی کردن برای 50 خانوار در خصوص بسته‌بندی خرما در دسفول و تهیه و توزیع 80 بسته مواد غذایی به ارزشی که حالا خودشون بیان خواهند کرد در مناطق قرمز شمالی در ایام کرونا و کارهای دیگری که کردم برای تهیه جهیزیه نوعروسان و مسائلی از این دست که حالا میخوایم در گفتگو با خودشون به این نتایج برسیم و بیان بکنن. آقای خاجوی روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری عزیز برنامه و همچنین همه مخاطبین محترم و مردم عزیز ایران.
من سپاسگزاری میکنم، خوشحالم که شما در برنامه روایت باران ما رو همراهی میکنید، مهمان ما هستید. من یک دو نکته از کارهایی که شما انجام دادید رو بیان کردم. اولا بفرمایید که جناب خاجوی شما توی گروه جهادی هستید یا خودتون به عنوان یک فرد دارید کار میکنید؟
اجازه بدید قبل از هر چیز من فرارسیدن سال نو رو به همه هموطنان عزیز پیشاپیش تبریک عرض کنم و انشالله سال خوب و خوشی داشته باشن و انشالله بتونیم که در سال 1400 یک جهش خیلی خوبی در بحث اشتغال مردم ها انشالله ایجاد کنیم.
ممنونم، منم به شما تبریک میگم. ما از روایت باران پیشاپیش به شما سال 1400 رو تبریک میگیم.
سلامت باشید. ما یک مجموعه هستیم که تشکیل شده از در واقع هم دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه صنعتی جنوبی شاپور.
شما خودتون شغلتون چیه آقای خاجوی؟
بنده در واقع پژوهشگرم. من خودم کارشناس ارشد رشته نانو الکترونیک هستم در زمینه‌های فضایی و سایت فناوری فضایی من مشغول هستم، کار میکنم.
اولین سالتون که وارد جهاد دانشگاهی شدید یا به تعبیری وارد جهادگری شدید در عرصه کارآفرینی؟
نه، ما در واقع از سال 95 گروه جهادی فانوس رو، در واقع کانون جهادی فانوس رو تشکیل دادیم.
از دانشگاه جندی شاپور؟
بله بله، که تشکیل شده هم از دانشیان، اساتید و در واقع فارغ التحصیلان. ببینید، کانون جهادی فانوس یک مجموعه جهادی هست که تشکیل شده از نخبگان در واقع شمال استان خوزستان. ما الان در گروه جهادیمون بالغ بر بین 30 تا 40 استاد هیئت علمی دانشگاه داریم.
چه کارهایی رو انجام میدید؟
دارن کار میکنن بدون هیچ چشداشتی.
حتما همینطوره. چه کارهایی رو دارید انجام میدین شما؟ آنچه که برای من اینجا مشخص شده، به من اطلاع دادن، شما برای جهیزیه دارید تلاش میکنید، یا تو بحث بسته‌بندی مواد غذایی تلاش های گوناگونی رو کردید، تو مناطق قرمز در بحث کرونا یک فعالیتی رو انجام دادید. اینها یه بخشی از کارهای شماست که مشخص شده برای ما. اون چیزهایی که مشخص نشده رو هم بفرمایید، خواهش میکنم.
خب ببینید، برای حل مسائل و مشکلات کشور باید دید که چه نظر و چه نگرشی نسبت به مسائل وجود داره. خب گاهی اوقات نگرشی که وجود داره استفاده از حداکثر ظرفیت‌های نخبگانی برای حل مسائل و مشکلات کشور. خب شما وقتی چنین نگرشی داشته باشید، میایید از بهترین و در واقع با تجربه ترین افراد برای حل کوچکترین مشکلاتی که به گریبانگیر مردم است استفاده میکنید. خب گاهی اوقات نگرش به یک گروه جهادی، یک نگرش صرفا اینه که گروه جهادی خیریه یه خیلی معمولی و ساده. گاهی اوقات نگرش به یک گروه جهادی یک نگرشیه که میخواد مسائل و مشکلات کشور رو حل کنه. خب این خیلی فهم میکنه وقتی ما دید دوم رو داشته باشیم. خب ببینید، وقتی شما نگاه میکنید میبینید چند تا نخبهی که خارج از کشور درس خوندن، با بهترین شرایط درس خوندن، اومدن اینجا و میرن داخل یه جاهایی که من حتی مردم عادی هم نرفتن تا حالا. میرن تو کوههای لالی، میرن تو کوههای احمد فضاله شمال استان خوزستان، میرن داخل جزیره نینو، هم مرز عراق، میرن داخل نیزارهای دور خرمشهر، جاهایی میرن که کسی نمیره و مسائل و مشکلات مردم رو میبینن. اون وقت شما میتونید از این ظرفیت فکریشون استفاده کنید که بهترین راه حل رو برای حل مسائل و مشکلات پیاده سازی کنید.
من به نظرم میاد که شما در بحث جهادیتون کارهای شایسته تر و یا خدمات پیچیده تری به تعبیر من میتونید داشته باشی. اینجا بس اشتغالزایی مطرح شده که شما برای 50 خانوار در عرصه بسته‌بندی خرما در دسفول کار کردید. شما آیا تجهیزاتی رو به اینجا بردید برای بسته‌بندی؟ یعنی تجهیزاتی رو خریدید با سرمایه‌ای که تهیه شده و بردید این رو انجام دادید، یا از روش‌های دیگری استفاده کردید؟
بله ببینید، حالا به طور مثال، حالا چون شما دوست دارید مصداقی ما بیشتر صحبت کنیم، بحث خیلی مهم ما اشتغاله. یعنی ما اگه بتونیم اشتغال برای مردم روستا ایجاد کنیم، خیلی از مشکلات برطرف میشه، خیلی از معضلات اجتماعی برطرف میشه. یکی از مباحث اشتغال در خوزستان بحث خرماست. میدونید خوزستان دریای خرماست. ما شادگان رو داریم، خود دسپور رو داریم، خرمشهر و آبادان رو داریم که اینها سرشار از خرما هستن. خب ما یک الگوی خیلی ساده رو پیاده سازی کردیم. به چه شکلی؟ به شکلی که خرمایی که از نخلدار خریداری میشه بیاد داخل خونه مردم، خانمای خانه‌دار اینو هستشو جدا کنن و یه سری خوبشو جدا کنن، بدشو جدا کنن، اینو تمیزش کنن و بعد دوباره بره داخل یه کارگاه مرجع و داخل کارگاه مرجع کنترل کیفیت بشه، گاز بهش زده بشه، دو نوع بسته‌بندی صادراتی و مصرف داخل انجام بشه و در واقع بازاریابیش هم که انجام شده. ببینید خلاصه این الگوی ما همینه، یه الگوی خیلی ساده. از همین طریق 50 خانوار درآمد ماهانه بین 2 تا 3 میلیون تومان دارن و دارن زندگی میکنن. زنان بی‌سرپرست هستن.
آقای خواجوی، این بسته‌بندی خرما رو شاید به تعبیری هر کدوم از خانواده‌ها بتونن انجام بدن. چه ویژگی داشته شما این کار رو انجام دادید؟
بحث فرآوری محصولات کشاورزی یه بحث خیلی مهمه که در واقع مهمترین بحثی که ارزش افزوده میاره واسه محصول کشاورزی بحث فرآوریه. یکی از قسمت‌های فرآوری انواع بسته‌بندیه. خب وقتی خرمایی از روی نخل چیده میشه یه مراحل